عصرتون بخیر باشه. شنوندگان محترم، از پخش شبکه رادیوی تهران همچنان با شما هستیم در بخش دوم برنامه ها و امیدوارم که هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید، حالتون خوب باشه. در ادامه همراهی خوبتون با بخش دوم بالم ساعت 16:30 دعوت میکنم شنوندگی برنامه با عنوان 6 نقطه باشید. ما هم کنار شما گوش میکنیم.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم. با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم. برنامه برای نابینایان، برنامه برای بینایان. 6 نقطه. نقطه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، عصرتون بخیر. رسیدم به ساعت 16:30 یه پیام مهم براتون دارم و اون هم اینه که 6 نقطه شروع شد. خوش آمدید به قسمت 294 از برنامه 6 نقطه. تا 20 دقیقه پیش رو با ما باشید. برنامه 6 نقطه اختصاص به نابینایان داره و قراره که نکاتی رو در مورد زندگی نابینایان براتون مطرح کنیم. بریم این هفته ببینیم چی داریم. گشت سفید داریم، یک گفتگوی به جا مانده از یک شنبه با رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی داریم و یه اطلاع رسانی کوچولو و کلی موزیک شاد که قراره حالتون رو تو این عصر پنجشنبه خوب کنیم. بریم اولیشو بشنویم. بفرمایید.
راه افتادیم زیر بارون، از این خیابون به اون خیابون، انقدر با هم خوشبختیم که خیلی ها میخوان باشن به جامون. دستات واسم مثل چته، عطر موهات خوشبوترین عطره. تو میخندی عاشق میشم، بارونم میزنه قطره قطره. بارون هر موقع که میباره دلم جور دیگه دوست داره، حالم به تو بستگی داره، روزای خوب و یادم میاره. کی غیر از تو باشه نزدیکم، صدام کنه با اسم کوچیکم، کنارت یه آدم دیگم، فقط تو میفهمی که چی میگم، عاشقت شدم.
قبل از اینکه برم سراغ گشت سفید، این نکته رو باید مطرح کنم که این هفته چون موضوعای مهمی رو داشتیم برای پرداختن بهش و باید هر چه زودتر اطلاع رسانیشو میکردیم، خیلی نرسیدیم به موضوع محوری برنامه بپردازیم. نشون به اون نشون که واقعیتش موضوع محوری برنامه اصلا فراموشم شده. راستی آقای آذرماسل، موضوع چی بود؟
موضوعمون مناسب سازی معابر شهریه.
این قول رو بهتون میدیم که از یک شنبه بیشتر به موضوعمون بپردازیم. اما حالا بریم با بیان و قلم شیوای دکتر صلاح الدین محمدی همراه بشیم در گشت سپید.
گشت سپید.
چتر رو کنار بذار که تازه ترشی، شاعر قاصدای خوش خبرشی، وقتش مستانه تر از همیشه، به بار بارون و تو شعله ورشی،
من دریغم آمد که اون لذتی که من از طبیعت میبرم این جامعه ازش محروم باشم. موقعی که خانم غنی توضیح میداد یا خودم توضیح میدادم توی چهره بچه ها دقت میکردم، میدیدم چقدر آرامش و چقدر رضایت در این چهره ها هست، خودشونو در فضا قرار داده.
برای عشق و آرزو و امید تموم قلب تو باید ببارم.
سلام، سلام و صد سلام به شنوندگان صمیمی برنامه شش نقطه. صدای ما رو این بار از شهرستان خوی آذربایجان غربی، مرز ایران و کشور ترکیه میشنوید. میخوایم همراه بشیم با صلاح الدین محمدی.
این بار میخوایم سفر کنیم به بام آذربایجان غربی، به قله آگرین، آورین یا آتشین یا آذرین. برنامه یک برنامه مشترک از تیم‌های گروه کوهنوردی عصای سفید کردستان، آبفای کردستان و عصای سفید سقز. تاریخ اجرای برنامه 16 تا 17 تیر ماه 1401. از سنندج اوایل بامداد 16 تیر ما حرکت میکنیم با یک دستگاه اتوبوسی در کناری باغ بسیار زیبای سیب. اتراق میکنیم، صبحانمونو میخوریم. باغ زیبایی که سیبهاش واقعا فروتنانه خودشون رو پایین کشیدن و تا درون سفره‌های ما سرخم کردن و سر تعظیم فرود آوردن. به سمت شهرستان خوی حرکت میکنیم، از اونجا بلافاصله عازم روستای بدلان میشیم و اینجاست که از اتوبوس پیاده میشیم و با یک دستگاه نیسان عازم روستای کوهستانی حصار میشیم، جایی که نقطه شروع برای صعود به آورین زیبا هستش. باید از قبل هماهنگی کنی چون به مسیر و قله مسیر مرزی و امنیتی هستش. از قبل باید با مراکز امنیتی هماهنگ کنی تا پاسگاه در واقع موجود در روستا به شما مجوز بدن و شما بتونید صعود را داشته باشید. روستا و پناهگاه قله آورین در ارتفاع معادل 2200 متری قرار گرفته. حدود ساعت 14 بعد از ظهر هستش که هرچند بر طبق قوانین کوهنوردی نباید ما صعود می‌کردیم، چون یه قانونی داریم به اسم قانون 14 که هر نقطه کسی باید برگردی، ولی متاسفانه چون برنامه ما قدری به درنگ افتاده بود و ما باز حتما برمیگشتیم برای شبمانی به شهرستان خوی بریم، ناچار صعود را با اصرار خودمون شروع کردیم. مسافت حدود 13 کیلومتر هست و ارتفاع 3702 متر و میزان ارتفاعی که میپیماییم از اول شروع کار 1500 متر هستش.
از کمپ کوهنوردی یا پناهگاه روستا که اونجا حوضچه جلوش هست، آبهایمون را شارژ می‌کنیم، وارد یه جاده با شیب نسبتاً ملایم می‌شیم و کم کم بر شیب مسیر ابزیده میشه. دیری نمیگذره که صدای خوش و خرم آب هست که از دو طرف مسیر، گاهی از راست گاهی از چپ، به گوش میرسه و انگیزه مضافی به شما میده. کم کم که خودت رو بالا میکشی توی این مسیر و این موسیقی زیبای آب، جلوه های بی نظیر بهاری خودش رو نشون میده. یادمون باشه تابستون هست و فصل ماه سال، اما اینجا هوا خنک و هوایی هست که شما رو مجبور میکنه که با دیرهاتون رو بپوشید و نمیتونی ادامه مسیر بدید. کم کم که بالا میای مناظر بدیع بهاری خودش رو نشون میده. چمنهایی که خیلی لطیف، خیلی حریرفام در زیر پای شما گسترده شده و عطر و شمیم دلنگیز انواع گل و گیاهای بهاری که فضا را افراگین کرده. کمی دیگر که خود اونو بالا میکشیم به چشمه جوشانی میرسیم که داره سخاورمندانه از دل کوه میجوشه. در کنار چشمه قدری استراحت میکنیم، بالاتر میرسیم، با چادر سیاهای دامداران مواجه میشیم که گله های گوسفند و بز خود را برای چرا به این قسمت آوردن و نهایتاً دریاچه‌های کوچکی که از ذوب برف‌ها جا به جای این کوه عزیز تشکیل شده. واقعاً زبان الکن و قلم ناتوان از توصیف زیبایی‌های آورین هستش. باید دلی به بلندای آورین داشت، همتی آسمان صفت و کوله را برداشته، پاشنه را برکشید و شال و کلاه کنید و بیایید از نزدیک اینجا را ببینید. شنیدن کی بود مانند دیدن و نهایتاً قله که کمی صخره مانند هست، بنگار میزبان عزیز ما کمی چین بر چهره و جبین افکنده و کمی روی ترش کرده، اما ساعت 19 دست برگردنیم عزیز زیبا میافکنیم و افتخار ایستادن در کنار این دوست زیبا را صمیمانه جشن میگیریم و چون کاسه از انگبین شیرین مینوشیم. مسیر بازگشت را در پیش میگیریم و خیلی سریع خودمون رو به پناهگاه میرسونیم، چون قرار هست برای شبمانی حتما خودمون رو به محل خوابگاه آفا در شهرستان خوی برسونیم.
صبح روز بعد با دیدار از مقبره شمس تبریزی عزیز و یک کتیبه سنگی به اسم خان تختی شهرستان خوی را ترک میکنیم. جای دوستان سبز و خرم.
نختور خبر نختور، یوریم بکش که نگدر تختور. نختور خبر نختور، یوریم بکش که نگدر تختور. مشکونن هر نده سمازدو او گدر نازدو، آدلو گلبینه یازدو.
عصرتون بخیر، شش نقطه رو از رادیو تهران میشنوید. ما آماده ایم تا تشکل‌های مرتبط با نابینایان فعالیت‌های خودشون رو اگر تمایل دارند به اطلاع ما برسونن تا از طریق برنامه شش نقطه به جامعه هدف یعنی نابینایان اطلاع رسانی کنیم. آقای دکتر خوانین‌زاده مدیر کتابخانه نابینایان رودکی بعد از اینکه در برنامه ما مصاحبه ای رو داشتند و در مورد چاپ و توزیع تقویم‌های بریل اطلاع رسانی کردند، حالا میخوان در مورد کارگاه‌هایی که کتابخانه رودکی برگزار میکنه برای دوستان نابینا اطلاع رسانی کنند. بریم توضیحات ایشون رو بشنویم.
با عرض سلام و ادب و احترام حضور کلیه شنوندگان محترم برنامه شش نقطه، به ویژه دوستان نابینا و کمبینا، به اطلاع عزیزان میرسونم مرکز نابینایان رودکی با حمایت سازمان بهزیستی کشور در نظر داره یک مجموعه کارگاه آموزشی جهت ارتقاء دانش و مهارت‌های عزیزان برگزار کنه. این کارگاه‌ها به صورت هفتگی برگزار خواهد شد. اولین اونها در روز سه‌شنبه مورخ 9/12/1401 از ساعت 13:30 تا 17 در محل مرکز برگزار خواهد شد. عنوان این دوره آشنایی با نرم افزارهای مطالعه و سرگرمی در گوشی همراه است، از جمله کتابخوان‌ها، جستجوگرهای موزیک و موسیقی و برنامه‌های تبدیل عکس به متن. از عزیزانی که تمایل به شرکت در این دوره یا کارگاه آموزشی رو دارند تقاضا می‌شود از طریق دو خط تلفن 3311290 و 3311252 تماس بگیرن و ثبت نام کنن. داشتن گوشی همراه با اندروید حداقل 7 و بسته اینترنتی از الزامات شرکت در این دوره می باشد.
خب یه بار دیگه تاکید میکنم که در برنامه شش نقطه کاملا آماده هستیم تا فعالیت‌های مرتبط با انجمن‌های نابینایان رو اطلاع رسانی کنیم و انعکاس بدیم. از صحبت‌های آقای خوانین‌زاده این نکته جا موند که مدرس این کارگاه‌ها دوست خوبمون آقای امید هاشمی هستند. روز یک شنبه آقای امیر سرمدی گفتگوی رو انجام دادن با رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی جناب آقای طریفی حسینی. یه بخشی از این گفتگو باقی موند که اگه موافق باشین الان با هم بشنویم.
روزنامه ها رو ورق می‌زنیم.
سایت
های اینترنتی رو مرور میکنیم،
به فضای مجازی سرک میکشیم
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چین.
در برنامه امروز میخوام گفتگو بکنم با دکتر طریفی حسینی، ریاست محترم سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و معاون وزیر. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم. طی صحبت‌هایی که حالا با برخی از معلمان مدارس استثنایی داشتیم، گله من بودن نسبت به سالهای قبل که آموزش پرورش استثنایی تو بحث مسائل فوق برنامه به خصوص در مدارسی که شبانه روزی بود، حالا چه در بحث برگزاری مسابقات ورزشی سیاسی، به مناسبت‌های مختلف مثل دهه فجر، مثل جام رمضان و یا گروه‌هایی که در مدارس تشکیل می‌شد، گروه‌های تواشی و سرود. کلاً برنامه‌های فوق برنامه‌ای مدارس استثنایی به نسبت سال‌های قبل می‌گفتن کم رنگ‌تر شده. چه اقداماتی رو شما تو بحث مسائل فرهنگی برای این مدارس پیش‌بینی کردین؟
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه. امسال بعد از 2 سال از دوران کرونا، مسابقات ورزشی و همینطور مسابقات فرهنگی هنری، مسابقات قرآنی رو هم برای دانش آموزان هم برای معلمان استثنایی به صورت اختصاصی برگزار کردیم و تعداد زیادی از دانش آموزان ما تو این مسابقات شرکت کردن. در مرحله کشوریش فکر میکنم بیش از 1500 نفر شرکت کننده داشتیم که توی استان خراسان رضوی و استان مازندران و استان فارس این مسابقات برگزار شد. همینطور حدود 500 نفر از همکاران خودمون، معلمان استثنایی، توی مسابقات شرکت کردن. از این طرف هم ما امسال به صورت جدی برای اولین بار این اتفاق داره میفته که ما فدراسیون ورزش دانش آموزی در ذیل اون یک انجمن دانش آموزان استثنایی رو ایجاد کردیم و برنامه مسابقات در اون مدرسه ای، المپیادای در اون مدرسه ای و مسابقات منطقه‌ای و استانی رو با محوریت فدراسیون و هیئت‌های ورزشی جانبازان معلولین در سطح استان‌ها، کار مسابقات ورزشی اون استعدادیابی بچه‌ها داره انجام میشه و مرحله کشوریش هم توی تقویم اجرایی فدراسیون ورزش دانش آموزی رفته و همون در واقع کارهایی که در بخش عادی برای دانش آموزان انجام میشه با همون سطح و کیفیت برای دانش آموزان استثنایی هم انجام میشه. تو بحث مسابقات فرهنگی و مسابقات پرورشی و قرآنی هم با هماهنگی که با معاونت پرورشیمون داشتیم باز تو تقویم اجرایی اونها رفته و به صورت اختصاصی هم ما در مدارس داریم این کار رو انجام میدیم. ما همین امسال 71 اتاق درس تخصصی تربیت بدنی رو تونستیم راه اندازی بکنیم و تجهیز بکنیم.
این تعاملی که اشاره کردین دکتر با هیئت ورزش نابینایان استان هم انجام شده، چون متاسفانه کمتر هیئت‌های ورزشی نابینایان تو این زمینه فعال هستن به نسبت جامعه.
حرکتی هم از طرف هیئت‌ها انجام بشه. ما درب مدارس به روی هیئت‌های ورزشی باز میتونن بیان بحث استعدادیابی دانش آموزان ما رو انجام بدن و به ما خیلی کمک میکنن فدراسیون‌ها و هیئت‌ها اگر این کار رو انجام بدن.
به عنوان مطلب پایانی یک پیشنهاد رو می‌خوایم از طرف برنامه تخصصی 6 نقطه که ویژه نابینایان 3 روز در هفته روی آنتن میره مطرح بکنیم و اونم اینه که با توجه به مشکلات عدیدهی که دانش آموزان نابینا و کمبینا در بحث مسائل جهتیابی و حرکت دارن و بعضا مشاهده میکنیم که خانواده ها خیلی اعتماد نمیکنن به بچه هاشون و نمیذارن در سنین پایین تر وارد جامعه بشن با عصای سفید و این نیاز کاملا به صورت جدی احساس میشه که دانش آموزان در سنین پایین و در مدارس آشنا بشن با مسائل مربوط به جهتیابی و حرکت. این پیشنهاد رو میخواستیم مطرح بکنیم، انشاءالله با پیگیری های شما این امکان فراهم بشه یک چارت درسی با توجه به اهمیت موضوع در آموزش پرورش استثنایی پیش بینی بشه، حداقل یک زنگ در هفته برای این عزیزان پیش بینی بشه و مجوز رو شما بتونید از آموزش و پرورش بگیرید. حداقل اگر چارت درسی پر هست بتونه در کنار بحث آمادگی دفاعی که خب الان تو خیلی از مدارس جزء چارت درسی هست، این مسئله مهارت های روزمره و جهتیابی و حرکت برای دانش آموزان نابینا و کمبینا به جد در مدارس استثنایی انشالله اجرایی بشه.
انشالله. من این رو هم عرض کنم، ما همین امسال حدود 20 پارک جهتیابی و حرکت توی مدارسی که دانش آموز نابینا داشتیم یا اتاقای تاریک و اتاقای چند حسی که حالا برای بقیه گروه های دانش آموزیمون قابلیت استفاده رو داشتن راه اندازی کردیم. به خصوص پارک های جهتیابی و حرکت برای ما در مدارسی که دانش آموزان با آسیب بینایی داریم بسیار مهم و اساسی هستش. ما برای تجهیز هر کدوم از این فضاها مبلغی بالغ بر 350 میلیون تومان به هر مدرسه ای که فضای مناسب رو تونستن فراهم کنن کمک مالی کرد مثلا به سازمان که این فضاها ایجاد بشه و برای ما اولویت داره آموزش مهارت هایی که کمک میکنه برای حضور فعال و موثرتر اجتماعی این دانش آموزان. ان شاء الله در ادامه هم ما به این کمک ها ادامه میدیم و منابع لازم در اختیار مدارس قرار میگیره، هم از باب آموزش هایی که در برنامه درسیشون باید لحاظ بشه و هم زیر ساخت هایی که تجهیزات توانبخشی که در این زمینه لازم هستش انشاءالله استمرار خواهد داشت و ما بتونیم زمینه رشد و تعالی هرچه بیشتر رو برای دانش آموزان عزیزمون فراهم بکنیم
انشاءالله. تشکر میکنم آقای دکتر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا
وقتتون بخیر. به دقایق پایانی شش نقطه رسیدیم. میدونم که تو ماه آخر سال همتون درگیر شلوغی‌های شب عیدی، خونه تکونی و خرید عید و کارهای عقب افتاده آخر سال. میخوام ازتون خواهش کنم که تو این روزهام بیشتر به فکر جامعه نابینایان باشین و هوای اونها رو در سطح شهر داشته باشین، چون رفت آمد تو معابر نامناسب شهر تهران و البته بسیار شلوغ این دمدمای عید انصافا برای نابینایان بسیار سخته. سپاسگزارم که این هفته هم ما رو با شش نقطه همراهی کردید. تا سلامی دوباره، عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
مثلا محو تو باشم، محو اون چشمای معصوم، کافیه بگی تو گوشم یه دوست دارم آروم، دیگه دردی نمیمونه، چرا قلبت نگرم
فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به راز با بیمت، بی سر و سراز با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمت، نبض زندگی میزنه با بیمت، با بیمت
زندگی بیمت جریان داره. بیمت
بله بله، بالاخره
تحقیقاتتون
تموم شد.
بله، من همه قیمت‌ها رو تو تمام فروشگاه بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت کیفیت رو هیچ جایی ارزون‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومان.
حتی هزار تومان.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
به نظرت چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
گروه صنعتی تبرک با رعایت تمامی عوامل مؤثر در کاهش بار میکروبی شیر خام، از جمله حفظ زنجیره سرما، پیشگیری از عفونت و ورم پستان دام با استفاده از روش فریستال، دوشش مکانیزه، عوامل متخصص بهداشتی آموزش دیده در CIP ظروف و تانکرهای حمل شیر، محصولات لبنی دوغ، تشک و پنیر پیتزا را مطابق با استانداردهای بین‌المللی تولید و عرضه می‌نماید. محصولات لبنی سالم و سبک تبرک.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
صدای شهر.
بعد از ظهرهای پنجشنبه خیلی صفا داره پیاده روی، مخصوصا مثلا تو خیابان ولیعصر، حاشیه پارک سایی، از خیابان کریم خان زند به سمت میدون هفته تیر، یا مسیرهایی که شما بهتر از من میدونید، اطراف پارک نیاوران، حتی بریم سمت کاخ موزه گلستان، میدون گلوبندک، اون پیاده راه سیه تیر، برسیم به اون غذاهای خیابونی و مراکز دیدنی موزه ایران. خیلی جای قشنگی تو تهران هست که کلی براتون خاطره داره. حتی برید دور اون خونه قدیمی مادر بزرگتون یه دوری بزنید، یه گردشی کنید، چه نیایشی داره. یاد اون دستای مهربون مادر بزرگ تو خیابونای قدیمی تهران. خودتون فکر کنین. بریم ترافیک.
ترافیک.
بزرگراه اطلاع صدر، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی علیه السلام تا تونل نیایش ترافیک سنگه. تو همین بزرگراه مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان پاسداران ترافیک سنگینه. کلن تهران ترافیکش سنگینه این روزا. بزرگراه شهید مدرس رو داریم، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه اطلاع صدر. بزرگراه اطلاع هاشمی رفسنجانی، مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه اطلاع اشرفی اصفهانی ترافیک سنگینه. در بزرگراه اطلاع حکیم، مسیر شرق به غرب از محدوده بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید باکری هم ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید گمنام، مسیر شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شهید چمران ترافیک سنگینه. مسیر آخری که بهتون میگم که سردرد نگیرید از این همه ترافیک، بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر شرق به غربش هست از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه کردستان. بریم یه گزارش دیگه بشنویم.
فکر میکنین ما چه قوانین رو باید به هنگام تردد در تونل ها رعایت کنیم؟
ببینید، قوانین راهنمای رانندگیه، مثلا رعایت سرعت مجاز، عدم تردد تو حاشیه تونل که برای باند احتیاط یا مثلا ماشینای امدادی تعبیه شده. به نظرم یه سری محدودیت های صوتی داره، مثلا بوق زدن و اینجور چیزا، و چیز دیگه به نظرم نمیرسه.
چقدر از همین مواردی که فرمودید رعایت میشه به نظرتون؟
بعضا رعایت میشه در خیلی از موارد، مثل همون تردد، خصوصا تو ساعت شلوغ ترافیکی از همون خط اضطراری بعضا رعایت نمیشه.
بالاخره این خطوط خطوطیه که ویژه وسایل امدادیه. بله. و به همین دلیل هم پلیس علاوه بر جریمه 5 نمره منفی هم به راننده میده. فکر میکنین چه مشکلاتی برای دیگران ایجاد میکنن که بسیار هم شایع شده، خصوصا وقت ترافیک؟
قاعدتا حقوق سایر شهروندا رو پایمال میکنیم. خدایی نکرده یه وقت بیماری تو ترافیک گیر میکنه، یه وقت شرایط اضطراری برای خودرو امدادی پیش میاد، قاعدتا حقوق شهروندی سایر افراد رعایت نمیکنیم، خواسته یا ناخواسته حقوقشون رو تضییع میکنیم.
دقیقاً. یه مسئله دیگه هم هست، اونم ورود موتور سوار به تونل هست در حالی که ممنوعه.
ورود موتور سوار و حالا تونل توحید رو تو ذهنم هست. قطعا میدونم که ورود موتور سوار به خاطر تهویه هواش و اینا ممنوعه. بارها هم شاهد فکر میکنم حادثه بودیم، موتور سوار دچار حادثه شده.
میشه بفرمایید چه حادثه ای برای شهروندگان؟
ببینید، همین مثلا بحث تعادل موتورسیکلت تو تونل به هم بخوره، هوایی که به خود موتور سوار نمیرسه و دچار بیهوشی راکب موتور میشه، و قاعدتا نسبت به بیرون از تونل فکر میکنم حوادث رانندگی وقتی پیش میاد برای موتور سوار خیلی بیشتره. شما بعضا خودم هم از موتور سیگرد استفاده میکنم، حالا تو تونل فکر میکنم حوادثش خیلی بیشتره.
تهران، شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
خب آقای هاشمی تشکری، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، گفتن در نزدیک به 70% از سطح شهر تهران شهروندان با 350 متر پیاده روی به ایستگاه‌های اتوبوس و یا مترو دسترسی دارن. نمیدونم اینجوری هست نه، امیدوارم باشه. بخش بعد 18 و 25 در خدمتتون هستیم.